دستی دامداران و گاومیشداران و بخش وسیعی از تالاب که صیادان روزانه در آن ارتزاق می‌کردند. مسئولان می‌گویند حالا دیگر دلیل عمدی یا غیر عمدی بودن شروع این آتش‌سوزی اهمیتی ندارد. حالا موضوع هوای به شدت گرم و دمای بالای هواست که در مجاورت نیزارهای خشک به اشاره‌ای دوباره آتش را شعله ور می‌کند. تالاب خشک شده هورالعظیم هم که آبی ندارد تا بتواند به مهار آتش کمک کند. اسماعیل کرم، کارشناس محیط زیست در ایران:
خود کرخه الان در این فصل آب چندانی نداره. از طرف دیگه دجله هم وارد هورالعظیم میشه که کشور ترکیه با بی‌انصافی تمام 11 بند صد روی دجله زده، یعنی آب چندانی از دجله هم به این منطقه نمیرسه. هم ما نیزار خوش شده داریم، هم بی آبی داریم، هم آتش داریم.
حالا استان خوزستان با هوای پر از ریزگرد و غبارآلود همیشگیش، شهرهای تفتیده و داغ با دمای بالای 50 درجه سانتیگراد که شهرهایش را تعطیل کرده، با برقی که مدام قطع می شود و آب شور و غیرقابل آشامیدنش، معلوم نیست تا کی باید با دود ناشی از آتش سوزی در بزرگترین و کم آبترین تالابش تاب بیاورد.
اما هزاران عرب و دروزی‌های ساکن اسرائیل شامگاه شنبه در اعتراض به قانون دولت ملت یهود در شهرک‌های مختلف این کشور و همچنین همزمان ده ها هزار اسرائیلی دیگر از جمله یهودیان در تل آویو گرد هم آمدند تا به این قانون اعتراض کنند. مجلس اسرائیل 28 تیر ماه لایحه ارائه شده سوی دولت بنیامین نتانیاهو را تصویب کرد که این کشور را سرزمین تاریخی ملت یهود و یهودیان را صاحب حق در تعیین سرنوشت این کشور توصیف می‌کند. همکارم فرهنگ قویمی در همین زمینه گفتگویی کرده با مئیر جاودانفر، استاد علوم سیاسی در تل آویو، و نخست از او پرسیده که این قانون چه معنایی برای غیر یهودیان در اسرائیل دارد؟
این قانون معنایی که نداره این هستش که در اسرائیل الان در قانون اسرائیل تبعیض قائم خواهند شد برای غیر یهودیان. یعنی که اگه فردی تصادف شد بین یهودی و غیر یهودی، تمام قوانین و تمام حقوقی که قبلا داشته هنوز برخوردار هستش. ولی مشکل با این قانون هستش که میگه که آینده کشور اسرائیل رو شهروندان یهودیش میتونن تعیین بکنن. خب این از الان وجود داره، یعنی حقیقتی هستش که الان وجود داره، چون اکثریت مطلق این کشور یهودی هستن و 80% این کشور یهودی هستش و معلومه که خب اکثریت مطلق وقتی که به یک گروه تعلق داشته باشن اونها تعیین کننده آینده هستن. ولی در اسرائیل نگرانی وجود داره و کسایی که مخالف هستن با این قانون مثل بنده، این هستش که ما به کسایی که غیر یهودی هستن در این کشور داریم علنا میگیم که شما در تعیین آینده اسرائیل نقشی نخواهید داشت.
البته همونطور که شما بهتر میدونید در دموکراسی اکثریت از حقوق اقلیت به شدت حمایت میکنند و یکی از مسائلی که به هر حال از سوی عربهای اسرائیلی و این روزهای اخیر به ویژه از سوی دروزیها مطرح شده این است که این قانون رو در واقع نجات پرستانه توصیف کردند و خواهان این هستند که تعدیل بشه یا لغو بشه. به هر حال بسیاری از افسران دروزی هم در روزهای گذشته از خدمت در ارتش اسرائیل ظاهرا کنارگیری کردند.
بله، ولی ببینید در اسرائیل ما مشکل نژاد پرستی داریم. ما مشکل جدی نژاد پرستی در این کشور داریم و آقای نتانیاهو میدونه که همچین قانونی که تصویب کرده میتونه خودش رو محبوب تر بکنه در اسرائیل. الان نظرسنجی هایی که انجام شده حدود 56-57% اگر اشتباه نکنم از رای دهندگان لیکود و حتی گروه های مرکزی مثل یشعاتی 45%، خب این کمتر از اکثریت هستش، حمایت میکنن از این دیدگاه. پس آقای نتانیاهو الان میدونه که الان پشتش فعلا قرصه و داره بین حالا کسایی که مثلا در اسرائیل که مثلا بگیم یکی حدود 45% اسرائیلی ها یا بگیم سر 50% اسرائیلی ها با این قانون مخالف باشن، خب الان بین ما الان اختلاف بسیار بزرگی به وجود اومده. الان ما داریم راجع به قانون حرف میزنیم، راجع به سه تا پرونده آقای نتانیاهو که پرونده فساد علیه ایشون باز کردن حرف میزنیم. این یک پیروزی هستش برای آقای نتانیاهو. اینکه خانم ایشون الان داره محاکمه میشه حرف میزنیم، این یک پیروزی دیگه هستش برای آقای نتانیاهو. و اینکه آقای نتانیاهو میخواد با اصلاح در قوانین مالیات برای درآمد نخست وزیر حقوق خودش رو سالی 50,000 دلار ببره بالا، ما در راجع به این حرف نمیزنیم، راجع به قانون جدید حرف میزنیم. خب اینا نشون میده که قانون برای آقای نتانیاهو بسیار من بود.
آقای جاودانفر، برخی از منتقدان میگویند از اونجا که اسرائیل در واقع قانون اساسی نداره، این قانون ملت و دولت یهود با وجود اعتراضهای داخلی و بین المللی به زودی پایه یک سری قانونهای جدید قرار میگیره و این قانون در کنار حق یهودیان در تعیین سرنوشت کشور خودشون با حذف عملی زبان عربی از دو زبان رسمی اسرائیل در واقع تاکید داره که عبری زبان رسمی باشه و شهرکسازی ها هم به عنوان امتیاز و ارزش تقویت بشه که احتمال داره ساخت و ساز در یهودی نشین های کرانه باختری رو بیشتر کنه. نظر شما در این مورد چی هست؟
این بستگی داره که آقای نتانیاهو چقدر میخواد از این مسئله الان بخواد به عنوان یک سکو استفاده بکنه برای ارتقای سیاست های کنونی یا سیاست های جدید نژاد پرستی. قبلا هم آقای نتانیاهو شهرک ها رو گسترش میداد، الان هم گسترش میده، فرقی نمیکنه. فرق نمیکنه با این قانون یا بدون این قانون. ولی اگه مثلا فردا بخوام بگیم که مثلا فرضاً بخوان یک منطقه درست بکنن، منطقه مسکونی در شمال اسرائیل که خیلی ما شهر هم وطنان عرب اون هستن، و کسی بخواد بیاد که بر اساس این قانون فقط یهودی ها میتونن در این منطقه مسکونی زندگی بکنن، خب اون نژاد پرستی خواهد. آیا این همچین اتفاقی خواهد افتاد؟ نمیدونیم. و اگر هم اتفاق بیفته فراموش نکنید که در اسرائیل ما قوه قضاییه مستقل داریم و بازم اگه قانون واقعا نژاد پرست باشه میتونه بیاد جدی همچین جلوی همچین قانونی بگیره. و فراموش نکنید قانون هم همین الان، همین قانون که کاملا هنوز تصویب نشده، الان سه تا از حقوقدان یا نمایندگان مجلس هنوز مطمئن نیستم میخوان این رو ببرن به دادگاه مراجعه کنن که شاید دادگاه این قانون رو لغو بکنه. این داستان تموم نشده و حتی اگر تموم بشه و از مرحله قوه قضایی اسرائیل بگذره، معلوم نیستش که دولت آقای نتانیاهو بخواد همچین از استفاده بکنه برای سیاست های واقعا واضحا نجات پرست. اگر هم بکنه که خب بایکوت کردن اسرائیل رو برای دشمنان اسرائیل خیلی راحت تر میکنه. و ولی فراموش نکنید در اسرائیل آسمون همیشه یه رنگ نمیمونه. ما دولت های جدیدی خواهیم داشت و من به شما قول میدم که در انتخابات جدید خیلی سعی خواهند کرد که این قانون رو اصلاح جدی بکنن.
اما از روز دوشنبه مرحله نخست تحریم‌های آمریکا علیه ایران آغاز می‌شود. همکارم هانا کاویانی در گزارشی که خواهید شنید توضیح داده که در این مرحله از تحریم‌ها چه محدودیت‌هایی برای ایران ایجاد خواهد شد.
روز 18 اردیبهشت که دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا تصمیم خود مبنی بر خروج از برجام را عملی کرد، در دستوری به نهادهای تحت امرش از جمله وزارت خزانه داری آمریکا خواستار آغاز روند بازگرداندن تحریم‌هایی شد که از زمان دستیابی ایران و 5+1 به برجام برداشته شده بود. بر مبنای دستورالعملی که در این زمینه از سوی وزارت خزانه داری آمریکا منتشر شد، بازه‌های زمانی مشخصی تعریف شده که چگونه تحریم‌ها باز می‌گردند و به دو ضرب العجل برای این بازگشت، یکی به مدت 90 روز و دیگری 180 روز اشاره شده است. مبنای این بازه‌های زمانی هم قوانین تحریمی است که حال اجرای آنها از سر گرفته می‌شود. روز دوشنبه 15 مرداد روز موعود برای بازگشت بسته اول تحریم هاست. اگرچه اقتصاد وابسته به نفت ایران تأثیر سهمگین تحریم ها را با آغاز اجرای بسته دوم احساس خواهد کرد، اما همین انتظار 90 روزه ابتدایی برای بسته اول وضعیت اقتصادی ایران را دچار تزلزل شدید کرده و از جمله قیمت دلار آمریکا را 5 رقمی کرده است. اما این بسته اول شامل چه مواردی است؟ نگاهی اجمالی به اطلاعیه که وزارت خزانه داری آمریکا در اردیبهشت ماه منتشر کرده نشان می‌دهد که این تحریم‌ها که پیشتر در دوران ریاست جمهوری باراک اوباما و پیش از توافق اتمی اجرا می‌شد، بخش‌های متعددی را هدف می‌گیرد، از دسترسی دولت ایران به دلار تا تجارت طلا، خرید و دسترسی به برخی فلزات چون آلومینیوم و فولاد. همچنین از روز 15 مرداد بار دیگر تحریم مبادله و خرید و فروش ریال و همچنین خرید یا تسهیلات در رابطه با استقراض دولتی باز خواهد گشت. دیگر تحریمی که بازار ایران شاهد آن خواهد بود، تحریم بخش خودروسازی ایران است. اما در همین حال برخی مجوزهایی که دولت آمریکا با دستیابی به برجام صادر کرده بود از 15 مرداد بی اثر می شوند و از آن جمله مجوز واردات اجناس ایرانی مانند فرش و مواد خوراکی به آمریکا و همچنین خرید هواپیماهای مسافربری و قطعات یدکی است که مجوز دوم از جمله دستاوردهای مهم برجام برای تهران محسوب می شود. دولت دونالد ترامپ 90 روز به فعالان این عرصه‌ها فرصت داده بود تا فعالیت خود را در ایران به مرور کاهش دهند و قطع کنند تا از روز 15 مرداد شامل تحریم‌های آمریکا نشوند. چنین هشداری در اردیبهشت ماه موجب شد که ده‌ها شرکت بزرگی که در 2-3 سال گذشته به بازار ایران بازگشته بودند بار دیگر از پایان همکاری با تهران خبر دهند. شرکت‌هایی مانند قول هواپیماسازی بوئینگ یا شرکت خودروسازی پژو، شرکت عظیم نفتی توتال یا شرکت کشتیرانی مرسک. البته در زمینه نفت و انرژی، بیمه نفتکش‌ها و تبادلات بانک مرکزی ایران هنوز فرصتی 90 روزه باقی است و تحریم‌های مرتبط با این حوزه‌ها در روز 13 آبان بار دیگر اعمال خواهد شد. مجموع تحریم‌هایی که باز می‌گردند در گروه تحریم‌های ثانویه آمریکا قرار دارند. تحریم‌های اولیه آمریکا بعد از برجام هم پابرجا مانده بودند، به غیر از استثناهایی در زمینه هواپیما و فرش و مواد خوراکی. تحریم‌های در حال بازگشت فقط اشخاص آمریکایی را هدف نمی‌گیرند، بلکه شامل کشورهای ثالث هم می‌شوند. همان کشورهایی که بیشترین میزان تجارت را با ایران در این سال‌ها آغاز کرده بودند. حال خیلی از آن شرکت‌ها ایران را ترک کرده و یا می‌گویند در حال بستن بار سفر هستند. اقلیت کوچکی هم که باقی ماندند چشم انتظار سایر طرف‌های توافق برجام و خصوصاً اتحادیه اروپا هستند. اتحادیه‌ای که پیش از برجام با این تحریم‌های آمریکا همراه بود، حال می‌گوید همچنان می‌خواهد در برجام بماند و مکانیزم‌هایی در نظر گرفته تا شرکت‌های اروپایی را از گزند تحریم‌های آمریکا در امان نگه دارد. تلاش هایی که بسیاری با دید شک و تردید به آن نگاه می کنند.
و اما نوبت می رسه به خبرهای ورزشی با فریبرز غریب.
در آغاز رقابت‌های بسکتبال جوانان آسیا در تایلند روز یکشنبه تیم ایران به مصاف تیم اندونزی رفت و در پایان با نتیجه 80-50 به پیروزی رسید. تیم بسکتبال جوانان ایران که به عنوان قهرمان دوری پیش قدم به این بازی ها گذاشته، در مرحله گروهی با تیم های اندونزی، قزاقستان و ژاپن هم گروه است و طبق برنامه صبح روز دوشنبه دومین مسابقه خود را برابر قزاقستان برگزار خواهد کرد. 4 تیم اول این رقابت ها سهمیه رقابت های جهانی را دریافت می کنند. در مرحله نیمه نهایی 19 دوره رقابت‌های جام باشگاه‌های والیبال آسیا روز یکشنبه، تیم خاتم اردکان نماینده ایران در 3 گیم پی در پی 25-18، 25-23 و 25-19 نماینده ویتنام را شکست داد و جواز حضور در فینال این بازی‌ها را به دست آورد. خواهران منصوریان شهربانو و سهیلا قهرمانان مدال‌آور وشوی زنان ایران که برای مصاحبه در یک برنامه رادیویی به ساختمان صدا و سیما در تهران دعوت شده بودند به دلیل پوشش نامناسب به گفته خودشان از این ساختمان اخراج شدند. شهربانو منصوریان با انتشار ویدیویی در این باره گفته:
رامون ندادن داخل به خاطر لباسون لباس ورزشی پوشیده بودیم، گفتیم رادیو ورزشه و به خاطر حجابمون به اون گیر دادن. لباس ورزشون اینقدر پوشیده هست که نمیدونم چرا گیر دادن.
انعکاس این خبر و همچنین انتشار گسترده فیلم صحبت‌های شهربانو منصوریان باعث شد تا یک شنبه شب مدیر رادیو ورزش غلامرضا میرحسینی در گفتگو با رسانه‌ها از این بابت عذرخواهی کند. وی علت اخراج بانوان ملی پوش وشوی ایران از ساختمان صدا و سیما را ناهماهنگی بین عوامل دستندرکار سازمان صدا و سیما عنوان کرد. در پی محرومیت ناگهانی دو بازیکن لیگ برتر فوتبال ایران، محسن مسلمان و حسین کعبی، از کلیه فعالیت‌های ورزشی از سوی کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال، این کمیته روز یکشنبه با صدور اطلاعیه‌ای که در بیشتر رسانه‌ها منتشر شد، اعلام کرد محرومیت این دو بازیکن هیچ ارتباطی به شایعات مطرح شده نظیر خالکوبی و شرط‌بندی ندارد و این پرونده به صورت محرمانه در کمیته اخلاق در حال رسیدگی است. و در دیدار سوپرکاپ یا جام خیریه فوتبال انگلیس که هر ساله قبل از آغاز رقابت‌های لیگ برتر جزیره برگزار می‌شود، عصر یکشنبه تیم‌های منچستر سیتی و چلسی در ورزشگاه ویمبلی لندن رو در روی هم سفارایی کردند که در پایان من سیتی با 2 گل به پیروزی رسید و پپ گواردیولا و شاگردانش اولین جام فصل را بالای سر بردند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
و اما پس از شنیدن خبرهای ورزشی به پایان مجله نیمه شب رسیدیم. ممنون که ما رو در این مجله همراهی کردید. در ادامه دعوت میکنم شنونده برنامه هفتگی صدای دیگر از دیگر همکارم رویا کریمی مجد باشید. بدرود و خدا نگهدار.
صدای دیگر،
صدای زنان.
به برنامه این هفته صدای دیگر خوش آمدید. در این برنامه در گفتگو با آزادی کیان این سوال رو مطرح می‌کنم که زنان ایران کجای اعتراضات اخیر ایستادند؟ صدای زنان رساتر از آن است که شنیده نشود. در ویدیوهای منتشر شده بر روی شبکه‌های اجتماعی، فریادهای آنها یا در میان جمعیت شنیده می‌شود و یا تاریخ و محل تهیه ویدیو را اعلام می‌کنند. آزادی کیان، جامعه شناس سیاسی ساکن فرانسه، مهمان برنامه امروز صدای دیگر است تا حضور زنان در اعتراضات مرداد ماه در ایران رو با هم بررسی کنیم. خانم کیان، همونطور که شنیدید در فیلم‌های ارسالی از شهرهای شاهینشهر و نجف آباد به طور مشخص تصویر و صدای زنان منتشر شده که در اعتراض به وضعیت موجود به خیابون‌ها اومدن. این حضور رو چطور تحلیل میکنین؟
ببینید، من چون ایران نیستم و منبع خبریم همین ویدیوهایی هست که میبینم روی شبکه‌های اجتماعی، هنوز به نظرم نمیاد که حضور زنان به عنوان نیمی از جمعیت ایران خیلی توی تظاهرات پررنگ باشه. با چی من این رو مقایسه میکنم؟ با آخرین جنبش عمومی که در ایران وجود داشت، یعنی جنبش سبز، که در اونجا ما حضور پررنگ نسل‌های مختلف زنان رو در صف اول می‌دیدیم. و این رو مقایسه بکنید با برای مثال تظاهرات گسترده که در بیش از 80 شهر ایران در زمستون امسال برگزار شد و تعداد زنانی که در اون شرکت داشتن خیلی کم بود به نسبت مردان. برای این من نمیتونم بگم که حضور زنان پررنگ بوده، ولی اونجایی هم که حضورشون بوده بیشتر شعارهایی که میدادن و خواستهایی که داشتن خواستهای عمومی دیگر تظاهر کنندگان، یعنی من ندیدم که خواستهای مشخصی در مورد حقوق زنان یا موقعیت زنان یا بهبود موقعیتشون در جامعه داشته باشن.
اما حرکت‌های هم در ماه‌های اخیر شروع شده که تحلیلگران معتقدند پیشروترین حرکت‌های زنان ایرانی بوده و عمدتاً در اعتراض به حجاب اجباری این حرکت‌ها صورت گرفته، هرچند حرکت‌ها فردی بوده. چطور میشه این موقعیت رو تحلیل کرد در شرایطی که زنان برای اعتراض به حجاب اجباری اقدامات تک نفره دارن، ولی در مقابل در اعتراضات سراسری حضور کمرنگ‌تری دیده میشه ازشون؟
وقتی که در مورد دختران خیابان انقلاب صحبت می‌کنی، من مطمئن نیستم که این پیشروترین خواست زنان باشه، ولی جسورانه هست و بسیار هم جسورانه است. ولی همونطور که گفتید، اینا تظاهرات فردی هست و حدوداً حالا 30-40 نفر از این خانم‌ها، به خصوص هم خانم‌های جوانی هستند که ظاهراً نه در جنبش سبز شرکت داشتن علی قول خودشون و نه حتی در فعالیت‌های که گروه‌های مختلفی که فعال هستند در ایران برای حقوق زنان تلاش می‌کنن شرکت داشتن. خواست‌های فردی بیشتر مطرح می‌کنن و حول مسئله مخالفتشون با حجاب اجباری هستش. اما آنچه که میشه به نظر من توده زنان رو جلب کرد، بایستی حول خواستهایی باشه که اکثریت قریب اتفاق ایدئولوژی‌های مختلف، قشرهای مختلف اجتماعی باهاش دست به گریبان هستند و اون لزوماً مسئله هویتی حجاب نیست. مسائلی هست که باعث نابرابری‌های اجتماعی بسیار مهمی بین زنان و مردان میشه. نرخ بیکاری زنان بسیار بالاست، فقر زنان بسیار بیشتر از فقر مردان، 3.5 میلیون سرپرست خانوار زن فقیر در ایران فقط داریم. شما وقتی به مسائل مشکلات اجتماعی جامعه زنان توی ایران نگاه میکنید، این مشکلات بالاتره تا مشکلات جامعه مردان. سالهای گذشته، مثلا 10-12 سال گذشته، برای 8 مارس روز جهانی زن، تظاهراتی که انجام میگرفت، چند هزار نفر زن جمع می‌شدن حداقل در تهران. الان ما این مسئله رو دیگه باش مواجه نیستیم، به خاطر سرکوب فعالیت‌های جنبش زنان هست از یک سو، و فردگرایانه شدن نسل جوانی که فعالیتشون محدود میشه به خواستهای شخصی خودشون بیشتر از اون که مربوط بشه به خواستهای عمومی.
اما خانم کیان، ما میبینیم که اعتراضاتی هم که در چند روز اخیر در ایران شکل گرفته سازماندهی مشخصی نداره.
تو اون مردانی هم که کنار هم جمع میشن معمولا توی تظاهرات مختلف، چه از زمستون و چه الان، یک گروه‌های خاصی رو الان داری. به نظر میرسه که طبقات متوسط شهری که اشتغال دارن، صاحب خانه هستن، یعنی از یک موقعیت اجتماعی نسبی در جامعه برخوردار هستن، رو ما زیاد توی تظاهرات نمیبینیم. شاید این به خاطر وحشت از دست دادن همون چیزهایی هم هست که دارن. شاید بشه گفت که جامعه زنان به شکل گسترده تر زمانی میتونن بپیوندن به این تظاهرات که خواستها گسترده تر بشه، از اون حالت سنفی تر شاید بیشتر بیرون بیاد، یکی. و دیگر اینکه به هر حال این زنان خیلی هاشون مادر هستن، خیلی هاشون همسر هستن، عوامل شاید پیشگیرنده هم بیشتر در مورد این خانم ها اعمال میشه تا آقایونی که احتمالاً جوان هستن، این ریسک رو میتونن بردارن که به خیابون بیان. الان خیلی مشخص نیست خواستها دقیقاً چه هستن، چه کسانی توی خیابون هستن، به خصوص اینکه آیا این به یک سمتی خواهد رفت، به سمتی که شاید اکثریت جامعه خواهانش باشه یا نه. و شاید این یکی از عواملی هست که فعلا بازدارنده است برای اینکه اقشار گسترده‌تری از زنان در شهرهای مختلف بپیوندن به این تظاهرات.
اما خانم کیان، میخوام به سوال اولم برگردم، اونجایی که در مورد زنان شاهین شهر و نجف آباد اصفهان صحبت کردیم. ما میبینیم این دو ویدیو تنها ویدیوهایی هستن که نشون میدن گروه زنانی که متعلق به جامعه سنتی مذهبی با پایبندی دقیق به اون ساختار هستن، توی این فضا بیشتر اجازه پیدا میکنن و به خودشون اجازه میدن که برای حضور در تظاهرات بیرون بیان، و از اون فردگرایی که در مورد نسل جوان امروز شما صحبت کردید هم در اونها دیده نمیشه. این آیا در ساختار اعتراضاتی که به نظر میرسه بیشتر متمرکز هست بر شهرهای کوچک، همین ساختارهای سنتی که بهتر داره جواب میده و ما نباید منتظر حرکت هایی باشیم پیشروتر، جسورانه تر و برای احقاق حقوق زنان؟
نجف آباد رو مثال زدید، فراموش نکن نجف آباد شهر آیت الله منتظریه که با اسلام سیاسی و اسلام رسمی روی خوشی ندارند،
ولی در هر حال پایه های کاملا سنتی داره این شهر.
دقیقاً پایه های سنتی داره، ولی چند دهه هست که شهری هست که درش اعتراضات مختلف حتی به لحاظ مذهبی صورت میگیره، با اینکه ساختارش سنتی است. به همین ترتیب هم بخشهایی از شهر اصفهان که میدونید بیشتر با آیت الله طاهری موافق بودند، اینها از ساختار سنتی برخوردار هستند و به دلایل مذهبی و سنتی هم بیشتر اعتراض میکنند. و اتفاقا نکته ای که مطرح کردید نکته بسیار مهمیه. فعالین جوانتر زنان در سالهای اخیر اهم فعالیتشون توی شبکه‌های اجتماعی بوده، با اینکه درسته که حدود 60% جامعه ایران به شبکه‌های اجتماعی دسترسی دارن، ولی ما به شکل سنتی هم میتونستیم افراد رو بسیج بکنیم، در حالی که این چیزی که شاید توی نجف آباد و شهرهای سنتی تر ایران میبینیم و اینکه کاربرد داره، همین هستش که از شبکه‌های سنتی تری که مردم درش حضور دارن هم استفاده میشه و این منسجم‌تر میتونه افراد رو به خیابون بکشونه برای بیان اعتراضاتشون.
خانم کیان، اما نکته‌ای که در این اعتراضات اخیر و همینطور اعتراضات دیماه وجود داره، بعضی از شعارهاست که ظاهراً دعوت کننده است ولی عملاً در بطن خودش نگاهی زنستیز داره، مانند این شعار که بی غیرت‌ها نشستن زنا به ما پیوستن. فکر میکنید چقدر این دیدگاه زنستیزی که در برخی از شعارها وجود داره میتونه باعث بشه که زنان همراهی نکنند با این راهپیمایی‌ها و با این اعتراضات؟
خب ببینید، من چون تحقیقی در این راستا انجام نگرفته، پاسخ صریحی من به تب نمیتونم بدم. میشه حد زد برخی از خانم‌هایی که حساس‌تر هستن به مسائل زنان ناراحت بشن و نخوان که خودشون رو هم هویت بکنن با افرادی که شعارشون مرد سالارانه هست. جامعه‌ای که اسلام رسمیش، قوانینش، نهادهاش همه ضد زن هستن، زن رو فرودست قلمداد میکنن، در یک همچین شرایطی نمیشه انتظار داشت که مردانی داشته باشید که در اکثریتشون خواهان برابری جنسیتی باشن، از اون فرهنگ پدر سالارانه یا مرد سالارانه فاصله بگیرن و زنان رو همتای خودشون بدونن. این که تا چه حدی حتی همگرایی زنان با این نوع تظاهر کنندگان به احقاق حقوق زنان منجر بشه واقعا جای سوال هستش. برای اینکه من معتقدم که زنان تا زمانی که با شعارهای خودشون با خواستهای خودشون نپیوندند به این راهپیمایی ها برای مثال یا خودشون رو در واقع نشون ندن، نمیشه انتظار داشت که مسئله حقوق زنان و برابری های جنسیتی بتونن به شکل جدی توی جامعه ما مطرح بشن. و به همین دلیل هم به نظر من جنبش سبز شاید تنها جنبش معاصری بود که زنای فعال نسل‌های مختلفش با خواستهای زنان در شرکت کردن و این یه تحولی بوده، ولی متاسفانه الان ما به هیچ وجه با اون تحول دیگه مواجه نیستیم. شاید دلیلش اینه که اون طبقات متوسط تحصیل کرده‌ای که اساس جنبش سبز بودن الان توی جنبش فعلی شرکت ندارن. در واقع برابری خواهی زنان یک مسئله هستش که هنوز به طور گسترده در جامعه ایران مطرح نشده.
به پایان برنامه این هفته یه صدای دیگر رسیدیم. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.